همه زندگی و همه ازدواجشون همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون به مهر، خیلی متشکرم که امروز هم با ما همراه هستید. در محضر ارزشمنده خانم دکتر آذرتاش هستیم که قراره با هم یک روایت دیگه از شما عزیزان شنونده رو بشنویم و تحلیل کنیم با همراهی خانم دکتر آذرتاش. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم از شما. اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و بخش اول روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، من 22 سالمه. با آقایی به صورت معمولی، یعنی بدون هیچ رابطه عاطفی در ارتباطم و چند باری با بقیه دوستامون گروهی رفتیم بیرون. البته اینم بگم آشناییمون از طریق فضای مجازی بوده. این آقا تحصیلات سطح بالایی دارن و ظاهرشون هم خیلی معمولیه. بعد از یه مدتی من متوجه شدم این آقا از من خوشش اومده. اولش با شوخی بحث ازدواج رو پیش می‌کشی، اما بعد از چند وقت دیگه علناً بحث ازدواج رو میکرد و حتی براش زمان مشخص کرده بود و با وجود مخالفت من ایشون بازم منتظر بود اون زمان مشخص برسه و اقدام کنه برای خواستگاری و ازدواج. ولی من همیشه مخالفت میکردم و روی خوش بهش نشون نمیدادم. حتی گاهی از پیشنهادش عصبانی هم میشدم. تا اینکه این اواخر ایشون خیلی جدی بحث ازدواج رو پیش میکشید و علنی میگفت با وجود مخالفت تو من کار خودم رو میکنم. منم از سر لجبازی، شایدم به خاطر ناز کردن، خیلی جدی میگفتم نه. خلاصه این اواخر خیلی ناامیدش کردم. اما راستش رو بخواید حالا پشیمون شدم. ایشونم یه جوری انگار که ناامید شده از حرفای من و یه مدتی هست که از حرفا و رفتاراش میشه فهمید که عقب کشیده و بی خیال من شده. حتی از فعالیت‌های گروهی که با هم داشتیم هم کنار کشیده. البته اینم بگم من کاملاً از رفتاراش متوجه میشم که هنوزم با بقیه فرق دارم براش. حالا این سوال برای من پیش اومده که ایشون چرا یه جورایی ناامید شد و عقب کشید از حرفش؟ من اشتباه فکر میکردم که ایشون حرفاش جدیه؟ زیادی جدی گرفته بودم حرفاشو؟ راستی اینم بگم قبل از مطرح کردن ازدواج ایشون مخالف ازدواجی بودن که منبع آشناییش فضای مجازی بوده، اما هر قصد که میگذشت احساسش نسبت به من بیشتر میشد و حتی نظرش هم به مرور تغییر داد. مثلا بعد یه مدتی میگفت مهم نیست چه معیاری برای ازدواج داری، وقتی عاشق یکی بشی بعد از اون معیاراتو طبق اون میبینی و تغییرشون میدی. حالا با همه این حرفا نظر شما چیه؟ به نظرتون این آقا واقعا به من علاقه داشت و من با رفتارام نامیدش کردم؟ یا یعنی که خب نه خیلی هم جدی نبود و اینطوری وانمود میکرده که حسش نسبت به من مثبت و قصد ازدواج داره؟ اگه احساسش واقعی باشه دلم نمیخواد از دستش بدم. لطفاً راهنماییم کنید و به هم بگید چجوری باید پی به نیت واقعیش ببرم.
خیلی متشکرم که با برنامه نیمه دیگر من همراهید. بریم تحلیل روایت امروز رو از زبان کارشناس برنامه‌مون سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش مشاور بشنویم. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و شنیدیم روایت شنونده عزیزمون رو که در یک موقعیت پیچیده عاطفی قرار گرفتن. از طرف اون آقا رو دوست دارن، از یه طرف هم او رو ترد میکنن و یه مقدار موجب شده که رفتارهای متناقضی از خودشون نشون بدن.
بله.
اگه اجازه بدید با همین روایت رو از ابتدا مورد بحث قرار بدید.
حتما بفرمید.
حالا طبق تعریفایی که این خانم فرمودن در فضای مجازی با آقای آشنا شدن. من یه سری سوالا دارم، میگم که وقتی که وارد فضای مجازی شدن آیا به خاطر این بوده که با فردی آشنا باشن برای ازدواج؟ پس از اول این مسئله روشن بوده دیگه. من وارد فضای مجازی شدم، یک آقایی رو قبول کردم که باهاش ارتباط بگیرم، یا اینکه نه این بر من جای سواله؟ و اینکه شما با او صحبت کردی در فضای مجازی، بر بار اول او رو دیدی، بعد چی شد که او رو به دوستانت معرفی کردی؟ اگر از او خوشت نمی اومد چه اتفاقی افتاد که او رو وارد گروه های دوستیتون کردید و خب معرفی کردید به دوستتون؟ وقتی خوشتون نمیاد دلیلی نداره که بخواید این کار رو انجام بدید. اینجا یه مقدار برای من تناقض به وجود میاد.
بله.
چی شد که به این رابطه ادامه دادن؟ چرا من این سوالا رو میکنم؟ میخوام که با مطرح کردن این سوالا مسائل رو این دوست عزیزمون توی ذهنشون شفاف بکنن و برای کارهای خودشون و مسیری که دارن توش قدم برمی‌دارن برنامه‌ریزی داشته باشن. حالا میخوام کمی تأمل کنن اون الگوهای رفتاری خودشون رو مورد بررسی قرار بدن. آیا همیشه در تصمیماتشون مرددن؟ با دست پس میزنن؟ با پا پیش میکشن؟ یا اینکه فکر میکنن که به اندازه کافی دوست داشتنی نیستن و دیگران دارن تظاهر به دوست داشته شدن اونا میکنن و به این ترتیب با این ناز کردنشون میخوان که به خودشون ثابت بشه که طرف مقابل با اینکه موانع زیادی جلو پاش گذاشتن ولی هنوز چیه اونو دوست داره. به قول معروف میگن که میخواد از حفقان رستم بگذرونه تا خیالش راحت بشه که آره حتما پس آهان این فرد منو دوست داره، چون برای رسیدن به من زحمات زیادی رو متحمل شده. یا اینکه اصلا فکر میکنه که دختر رو باید ناز کنن دیگه، پسرام نازشون رو بکشن، که در این صورته که طرف مقابل رو میپذیرن و از نظر اونا اون فرد قابل قبول هست. از دوست عزیزمون میخوام که این سوالاتی که ازشون کردم رو دو تا چهار تا کنن، عمیقا بهش فکر کنن.
بله.
این باوراشون از کجا شکل گرفته؟
خانم دکتر اگه اون پرسش اولی که مطرح کردید این دوست عزیزمون یا موارد مشابه در همه تصمیماشون مردد باشن، شما رو به چه کدی رهنمون میکنه؟
درسته. یه جایی هست من مهارت تصمیم گیری ندارم، متوجه هستید؟
بله.
بنابراین اگه در تمام موارد میخوام برم لباس بخرم، میخوام نمیدونم هر کاری که میخوام تصمیم بگیرم، برای شغلم، برای رفتن جایی، دائم هی به خودم میگم برم یا نرم، اینجا من به تصمیم گیری های خودم اعتماد ندارم. بنابراین باید در خصوص مهارت تصمیم گیری این دوست عزیزمون آموزش ببینم، متوجه هستی؟
بله.
حالا میتونه موارد دیگه ای هم باشه که میخوام که بهش دقت کنن. مثلا بیان دقت کنن ببینن این باورایی که دارن، همین که میگه مثلا که اگه خانوما مثلا دوست داشتن خودشون رو ابراز کنن و ورزش میفتن، خب این تصورات بهشون القا شده، یا اینکه مثلا بیان ببینن که توی محیطی که بزرگ شدن از کودکی زیاد بهش اهمیت داده نمی شده، میخواد اینطوری کمبودای خودش رو جبران کنه و با ناز کشیدن و این مدل رفتارها، یا اینکه مثلا از کودکی عادت کرده به اینکه یکی نازشو بکشه. ببین دو حالت داریم، یا اصلا کسی بهش اهمیت نداده اینطوری میخواد اون کمبودها رو جبران کنه، یا دیگه اینقدر به قول معروف لیلی به لالای اون فرد گذاشتن که ناز کشیدن جز الگوهای رفتاری او هسته.
بله
بنابراین خوبه بیاد برگرده به خانواده والدین، این که اون رفتارهایی که والدینش باهاش داشتن رو مرور بکنه. گاهی هم میبینید که اصلا والدین ما الگویی برای ما بودن، یعنی اونا این مدلی رفتار میکردن که موجب شده ما مثلا همچین حالتی رو در خودمون داشته باشیم. وسواس هم حالا
در تردید در تصمیم گیری،
ببین مثلا میتونه کمالگرایی درش دخیل باشه، وسواس درش دخیل باشه. حالا یه سری چیزای دیگه هم هست، حالا من میخوام برای دوستانی که با همچین مشکلی مواجه هستن بیام اینو دستبندی کنم و خدمتشون عرض بکنم. یه ذره به زبان علمی اگه بخواهیم و آسیب شناسی کنیم، یکیش میتونه اصلا ترس از طرد شدن باشه که دلیل اون تجربیات دوران کودکیه.
درست.
ممکنه فردی در کودکی تجربه طرد شدن یا عدم توجه کافی رو داشته باشه، به همین دلیل از بیان مستقیم احساساتش میترسه که نکنه بازم اون رفتارها تکرار بشن، من به کسی دلبسته و وابسته بشم، البته اینجا وابسته بشم، و اون فرد منو ترک بکنه و به من محبت نکنه، چون در گذشته اینو داشتم، به والدینم خیلی احساس وابستگی داشتم ولی اونا به من توجهی نمی کردن، نمی خوام مجدد اون مسئله بر من اتفاق بیفته و به این دلیله که دارم احساسات خودم رو مخفی می کنم. گاهی وقتا هم هست که ما نیاز به تایید و جلب توجه داریم. با پنهان کردن احساساتمون ممکنه که توجه بیشتری رو از طرف مقابلمون
دریافت
کنیم. یه مورد دیگه هست، بازیابی قدرته. با ایجاد ابهام در ابراز احساسات ممکنه که این فرد احساس قدرت بیشتری بکنه. گاهی افراد تصور میکنن اگه طرف مقابل متوجه دوست داشتنشون بشه کنترل از دستشون خارج میشه و به این ترتیب نمیخوان بفهمه که مثلا ما بهشون علاقه مندیم. اینم میتونه باشه. و افراد برای این که این احساس خطر و استرابی که در درون خودشون دارن که نکنه احساساتشون افسار اونا رو به دستش بگیره، میان از مکانیزم های دفاعی مختلفی استفاده میکنن که یکیش میتونه چه باشه؟ سرکوب باشه، یکیش انکار باشه. یعنی مثلا نشون نمیدم که به اون فرد علاقه مندم و حتی بعضی از اجتناب استفاده میکنن، میان فاصله عاطفی بین خودشون و طرف مقابل ایجاد میکنن چون میترسن که آسیب بخورن. گاهی از اون صمیمیت هراس دارن که نکنه طرف مقابل از جزئیات زندگیشون آگاه بشه و هم به این ازدواج نده. بدین ترتیب از ایجاد دلبستگی خودداری میکنن.
بله.
چون خودشون از درون خودشون رو لایق ازدواج و اینکه کسی اونها رو دوست داشته باشه نمیدونن.
یعنی یه جور خودکمبینی یا عدم کفایت رو خانم دکتر میخواییم بگیم.
بله. چون من فکر میکنم که آدم درد بخوری نیستم، آدم
کافی نیستم.
کسی بیاد بدونه که در درون من چی میگذره منو کنار میذاره، بذار بس من دست پیش بگیرم که عقب نیفتم.
بسیار عالی. تا همینجا خانم دکتر خیلی باید شکرم، تحلیلمون رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو که صدای شنوندگان عزیزمون هست رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم در ادامه همچنان با شما هستیم.
راجع چی بخواست سالتای بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
به نظر شما این جمله درسته؟ مهم نیست چه معیاری برای ازدواج داشته باشی، وقتی عاشق یکی بشی معیارهات رو هم طبق نگاه اون تغییر میدی. شما موافقین؟
قطعا با این موضوع موافق نیستم. در هنگام ازدواج علاوه بر احساسات و عواطف باید ابعاد منطقی و عقلانی وجودی فرد رو هم در نظر بگیریم و هیچگاه نمیشه با تکیه بر احساسات و علاقه یک فرد رو انتخاب کرد و انتظار زندگی سالم و مملو و سعادتی رو داشت.
این جمله 100% به نظر من غلطه. خود من که دارم با شما این صحبت رو میکنم در رابطه با ازدواج، چگونگی ازدواج، فلسفه ازدواج و اینا، خود من تحقیق کتابخانه‌ای مفصلی کردم. یه چیزایی من مثلا در نظر میگیرم بعد بهش نمیرسم، بعد این میشه که من فاصله بگیرم، سنم بره بالا یا خیلی بالا بالا بپرم، خیلی آرمان های چیزی برای خودم داشته باشم، مثلا ماهی انقدر باید آقاداماد یا عروس خانم باید درآمد داشته باشه، اینجوری باشه اونجوری باشه.
نه، من اصلا با این جمله موافق نیستم، به خاطر اینکه آدم هر چقدر هم که عاشق باشه بعد از یک مدت عشق تبدیل به عادت میشه و اون موقع است که آدم یکی یکی ایرادا رو میبینه، براش مهم میشه و این مهم شدن ایرادات سرآغاز یه سری اختلافات میشه، انتقادها شروع میشه و اگر طرف مقابل آدم انتقاد پذیری نباشه و این عشق دو طرفه نباشه، حتی این عادت دو طرفه نباشه، اون وقت میتونه فجایع زیادی به بار بیاره.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید با رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. داریم به اتفاق خانم دکتر فاطمه آذرتاش مشاور روایت یکی از شما عزیزان شنونده رو تحلیل میکنیم. خب خانم دکتر، به دلایل شکلگیری این رفتار اشاره کردیم، آسیب شناسی این مورد رو با هم بررسی کردیم، اگه نکته ای از موارد قبلی باقی مونده در خدمتتون هستیم.
بله، یه مورد دیگه هم میتونه این باشه که من در یه خانواده بزرگ شدم که اصلا ابراز احساسات برام غریبه است و از اینکه فردی به من ابراز عشق بکنه من حراس دارم. چون اصلا ندیدم همچین چیزی رو،
یعنی یاد نگرفته همچین چیزی
رو. بله، یاد نگرفته و فکر میکنه که داره اغراق میکنه، چون اصلا تو خانواده خودش که پدر مادرش بودن که اونا رو اولین افراد زندگیش میدونه که بهش عشق میورزن، اصلا ندیده که بهش ابراز احساسات بکنن. حالا که اومده یه فردی رو میبینه که داره بهش ابراز احساسات میکنه، چی شده؟ شوکه شده و باور نداره ابراز احساسات اونا. از طرف این ابراز احساسات خیلی براش خوشاینده، لذت میبره، ولی از طرفی چون براش آشنا نیست نمیتونه به این ابراز احساسات اعتماد بکنه. این هم میتونه یکی از این دلیلاش باشه.
و یا اون دلبستگی ایمن اتفاق نیفتاده در دوران کودکی.
درسته، همین. خوبه که بیان چیکار کنن، این ریشه رفتار خودشون رو بررسی بکنن، ببینن که الان که دلتنگ اون فردن و میخوان که اون برگرده، برای ناز کشیدن های اون دلشون تنگ شده وابستشن، یا آیا واقعا اون فرد معیارهای ازدواج با او رو داشته و خب خوشش اومده از اون فرد و انتظارات او رو برآورده میکرده. پس اول بیان تکلیف خودشون رو با خودشون مشخص کنن، به خودشون زمان بدن و نسبت به رفتارهاشون آگاهی پیدا بکنن.
پس اولین قدم اون خودآگاهیه که باید برای خودش اتفاق بیفته.
ببینید که درست، چرا اینطوری، چرا من اینطوری رفتار میکنم، من که با قصد ازدواج وارد ارتباط با این فرد شدم،
درست.
چرا حالا که به من ابراز احساسات کرده من ترسیدم،
عقب نشینی کردم؟ بله،
آره، نکنه یه ترسایی در درون من هست که اون مانع میشه که من به اون بی‌محلی کنم و الان که رفته من ترس از این که ترد بشم
و از دستش بدم. بله،
باید خدمتون عرض کنم که امکان داره که این آقا به ایشون علاقه من دوده، خب، ولی رفتارهایی که او انجام داده مکرر موجب دلسردی او شده. چون افراد وقتی که با مخالفت طرف مقابل روبرو میشن ممکنه احساس کنن که دیگه هیچ امیدی برای ادامه رابطه وجود نداره،
درست.
و یا حتی امکان داره از این نگران بشن که نکنه من به او دلبسته بشم یا بهتر بگه وابسته بشم و جوابش همچنان نباشه.
بله.
و من آسیب ببینم، یعنی آقا همچین تصوراتی داره، یا اینکه در گذشته هم با چنین رابطه ای روبرو شده، میترسه که مجدد براش تکرار بشه، آدم احساساتیه، تا یه جایی پیش رفته، دائم با مخالفت های اون روبرو شده، میترسه که بهش آسیب بیشتری وارد بشه و دچار شکست عشقی بشه، در حقیقت پاپس کشیده. حالا در هر حال باید ایشون اول نسبت به احساسات خودش آگاهی پیدا کنه که واقعا معیاراش با معیارهای من جور در میاد. بعد اینجا چیکار کنه؟ بیاد یه گفتگوی شفافی داشته باشه. اگر که تصمیم گرفت که ارتباط رو مجدد برقرار کنه، احساسات خودش رو به اون در میون بذاره. اگه به اون علاقه داره، به وضوح در مورد علاقش صحبت کنه و او رو در برزخ قرار نده. به اون اطمینان بده که اون آقا براش مهمه، به احساسات او احترام بذاره و فضای امنی رو برای گفتگو ایجاد بکنه و ازش سوال کنه که اگه هنوز بهش علاقه مند هست، یه فرصت دوباره‌ای به هم بدن و در این راستا باید صبور باشه. شاید اون فرد هم نیاز به زمان داشته باشه تا بتونه به این خانم اعتماد کنه و احساساتش رو بازسازی بکنه. یه نکته دیگه اینه که از نظر اینکه گفتم حالا یه فاصله بینشون افتاده، خب این فاصله حتی میتونه کمک کننده باشه که اگر که اون فرد هیجانی تصمیم گرفته، الان که فاصله گرفتن این هیجانات
فروکش کردن.
بله. حالا اون آقا نشسته ارزیابی میکنه این رابطه رو و مشترکات و تناسبها رو بررسی میکنه و به بعد عقلانی این رابطه بیشتر فکر میکنه، که البته که این مسئله به نفع هر دوی اونا هستش، چون ازدواج اصولا یک مقوله هیجانی عقلانیه.
درسته.
اگه با وجود این فاصله و فروکش شدن این هیجانات مجدداً تصمیم به ازدواج داشته باشن، مشخصه که ایشون اومده اون تناسبات و عقلانیت رو در نظر گرفته، نه اینکه بخواد فقط بر اساس هیجانش پیش بره. و خوبه که بعد از این که تصمیمشون رو اعلام کردن، با یه مشاور و روانشناس مرحله آشنایی رو پیش ببرن.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه در توضیحاتشون آقا بیان کرده بود که از آشنایی مجازی خوشش نمیاد. خب
بله.
نکنه که داره باز هیجانی تصمیم میگیره. و نکته بعدی که اینجا، چون اینو آقا اشاره کرده بود که من مخالفه ازدواج مجازی هستم، خوبه که با یه مشاور این رو مورد بررسی قرار بدن که اصلا اشکالی نداره که شما در فضای مجازی آشنا بشید یا در فضای واقعی، مهم اینه که روند آشنایی شما دو نفر به خوبی پیش بره. یه جایی دیگه هم گفته بودش که اگه آدم از کسی خوشش بیاد عاشقش بشه، معیاراش عوض میشه. و اینکه آیا این آقا دائم اینطوری معیارهای خودش رو عوض میکنه؟
بله.
اگر معیار درستی باشه که نباید که عوض
تغییر کنه.
اگر که مثلا اون خط قرمزهای من وجود داره، من دائم بخوام خط قرمزهام رو تغییر بدم، یعنی من اون هویت خودم رو قبول ندارم.
البته این منافات با این اتاف نداری.
بعضی حتی قرمزه، بعضی نه، قول معروف بعضی فروعه، بعضی اصوله. اگر که من بخوام هی اصول رو تغییر بدم،
بله،
باید ببینم که بس این اصول من در واقع من خودم قبولشون ندارم.
ندارم.
بعضی موارد مثل این که حالا در فضای مجازی آشنا بشید یا در فضای واقعی، این چیزیه که واقعا تأثیری در ازدواج نداره. اگر که اصولی با هم
درست پیش بره، بله،
ما با هم راه میایم با توجه به چیزهایی که چی میشه تغییرش داد، به زندگی مشترک کمک میکنه. و اینجا به نظر من خوبه که یک مشاور مراجعه بکنن تا مشاور بهشون کمک کنه این اصول رو از هم تفکیک کنن و بدونن که نه، عشق اینطوری نیستش که موجب بشه همه چی آدم تغییر بکنه. یه چیزایی هست که بنیادینه و قابل تغییر
نیست. خیلی متشکرم خانم دکتر آذرتاش عزیز، مثل همیشه استفاده کردیم. متشکرم و سپاسگزارم از شما هموطنانی که تا به این لحظه با نیمه دیگر من از رادیو سلامت همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یامناه 22 بهمن به مناسبت 46 سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی از مردم عزیز ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ ها در مراسم یامالله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی @ شورا 1357 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
بیمه دی. چیا با. چیا با. چیا با. چیا با.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
به نامه، ببین که این دلم شده باز به کامه، جهان چه دیدنی شود زبانش، به هر که میرسی بگو سلام. به نام ماست این دنیا، به کام ماست این دنیا، مخور غم فرا.